صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خداوند متعال گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد انشاءالله. یه اربعین و یا اربعینهایی ما رو به کربلا برساند. سلامتی فرج امام زمان صلوات بلندی مرحمت کنید. قال الله العظيم في كتابه الكريم ومبرم خطابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خب شب ششم دهه اربعین حسینی است. پنج شب ما وعده کرده بودیم که در رابطه با نصیحت و نصیحت پذیری سخن بگوییم. من یه جمع‌بندی بکنم تو این حرفایی که تو این 4-5 روز خدمت شما ارائه کردم، بعد مطالبی که امشب میخوام تقدیم کنم رو عرضه بدارم محضر انجمن نورانیمون. عرضه داشتیم که همانطوری که جسم ما غذا میخواد، روح ما هم غذا میخواد. غذای روح چیست؟ نصیحت، موعظه حسنه. خود قرآن موعظه است، موعظه است. کلمات پیغمبر اکرم خیلیش نصیحت و موعظه است. انبیا موعظه میکردن، حتی گاهی شیطان پیامبران رو موعظه کرده. حضرت نوح رو موعظه کرد و خدا فرمود نوح بشنو ببین شیطان چی میگه. سه تا نصیحتش کرد، یکیش این بود هیچ موقع، هر موقع زن اجنبیه با مرد اجنبی جایی خلوت کنن، سومیش من شیطونم. گاهی خدا وحی میکرد میگفت حرف اینو بشنو، چون میدونید شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرده بود. ما تو این دنیا خدا رو عبادت میکنیم، اون منبری ملائکه بود. فقط یه مشکل داشت، تکبر، ابا و استکبر و کان من الکافرین. متاسفانه کفر انجام داد، تکبر کرد. خدا گفت آدمو سجده کن، سجده نکرد. گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، انا خیر و من از او بهترم. تکبر کرد و سجده نکرد، از بهش رانده شد. اما تا وقت معلوم خدا بهش فرصت داده. خب پس بدن ما قضا میخواد، روح ما هم قضا میخواد. امیرالمؤمنین چی گفت؟ المواعظ ثقال للنفوس و جلاء للقلوب. هر کسی تو این 4-5 شب نبوده، این 5-6 دقیقه اول منبر رو گوش بده، همه مطالب میاد دستش. داریم تلخیص میکنیم مطالب رو، به قول رفقا ما حاصل کلام منبرمون رو تو 4-5 دقیقه تقدیم میکنیم ان شاء الله. پس وجود نازنین خاتم الانبیا هم گاهی ابراز میکرد این احتیاج قضاش رو. به جبرائیل گفت جبرائیل منو موعظه کن. جبرائیل هم 5 نصیحتش کرد، اش ماشد فانک میت، هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط بدون میمیری. احبب ماشد فانک مفارقو، هر کیو میخوای دوست بداری دوست بدار، ازش جدا میشی. و عمل ماشد و انک ملاقی، هر کاری میخوای بکنی بکن، روز قیامت ملاقات میکنی عملت رو. چهارم فرمود شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن به نماز شب خوندنه. و پنجم عزه کفه عن اعراض الناس، عزت مؤمن اینه که بی نیازیش از مردم رو نشون بده، دستشو جلو مردم دراز نکنه. ما دیشب این همه حنجره پاره کردیم از منبر اومدیم پایین، یا آقایی گفت آقا من 400 هزار تومن پول آبم اومده، اومدم به آقای فلانی گفتم کمکم نکرده. گفتم یه ساعت داشتم از بی‌نیازی از مردم میگفتم رو منبر، آخه قربون شکلت برم. مؤمن عزیزه، نباید خودشو ذلیل کنه. مؤمن شده بره انگشتر دستشو بفروشه، دستشو جلو مردم، مؤمن اینه. روایت داریم مؤمن جوری زندگی میکنه ولو در هنگام فقر باشه، یه جوری زندگی میکنه مردم فکر میکنن این وضع مالیش خوبه. اما بعضی ها آدم نگاه میکنه در این دارایی، ببخشید این تعبیر غلط من، ببخشید، گداف صفتن بعضی ها. مثل شرخری که تو تهرون بود، براتون داستانشو گفتم تو مارمزون، این جوریه. خب بابا تو وقتی این همه تجهیزات تو خونه داری، آقا پشتید هست دو سه تا از این ظرفای شرابخوری گذاشتی تو خونه برای قشنگی، الان پول نداری، بفروش برو زندگی تو اداره کن، اما دست تو جلو مردم دراز نکن. مؤمن اینه. اما بعضی رو یاد گرفتن تا نداره فلانی پول داری به من بدی، این خوب نیست، این خوب نیست. در روایت داریم المواعظ الثقال للنفوس و جلاء للقلوب، موعظه صیقل میدهد نفوس را و جلاء میدهد قلوب را. المواعظ شفاء لمن عمل بها، موعظه شفاست برای اونایی که عمل به موعظه کنن، به عمل کار برایت، به سخندانی و سخنرانی نیست. من هم این بعد دیشب اومدم پایین، یه تذکرات قشنگی بهم دادن، گفتن که دو طفلان مسلم، آقا نگو خود طفلان دوتا میشه. دیدم راست میگن. بعد با خودم فکر کردم گفتم اینقدر مستمعین مسجد جامع نارمک دقت دارن به حروف حرف زدن من، آیا تو عمل کردنم اینقدر دقت داری؟ صد درصد. از ظاهر و عنوان و باطن متوجه چی بهت میگم؟ فلذا آدم باید سعی داشته باشه همون جوری که دقت میکنه آقا تو اوج منبر ا رو ا میگه، میاد تذکر میده، به همون اندازه دقت تو عمل داشته باشه. یه عمری پا منبر نشستیم، همتون ماشاءالله سینه‌هاتون پر علمه، اما دیشب یه خانومی دم در این مسجد یه جمله‌ای به من گفت، تا خود قوم خدا میدونه اوقات من تلخ بود. گو آقای قروی، بابا دارم 70 سالشه، تو خونه مادر 60 سالمو به کتک میزنه. آقا این مسجدیه؟ این حسینیه بروه؟ آقا ماها دم از حضرت زهرا میزنیم، آقا هی هم خلیفه ثانی علیه لعانی رو لعنت میکنیم، کار اونم مرتکب میشیم. نماز بعد من تو رو حفظمون بکنه، تا کی این حرفا رو منبرا بشنویم و از یه گوش از یه گوشم در کنیم، آقای قروی میاد، آقای فلانی میاد، منبر میره، همین محرم و سفر تموم بشه. عمل کن داداش، عمل کن. منی که روی منبر میشینه، خیلی از حرفایی که روی منبر میزنم اگر عمل نمی کردم به خدا روی منبر نمی گفتم، اینو یقین بدون. خیلی هاشو هنو نتونستم عمل کنم، اما همون اندازهی که گاهی رو بعضی از امورات مانوف میدم سعی بر عمل داره. یه روز تو خیابون عمار یاسر قم داشتم عقب عقب میومدم، خواستم وسایل خریده بودم برای روزمون، داشتم میومدم، ماشینم سپرم گرفت به یه ماشین پرایدی که پارک شده بود. حالا ماشینم زرورق همه روش بود، اما ماشین اومدم پایین، همه گفتن آقا برو نیستش صاحبش. پاکت نامه در آوردم، شماره مو نوشتم، آقا بنده زدم به ماشینه، این شماره تلفن منه، زنگ بزن خسارت هرچی هست بهت بدم. این حرکت من از 2000 تا منبر من ارزشش بالاتره. قبول داری؟ امام رضا چی میگه؟ میفرموید کونو دعات للناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید با غیر زبوناتون. طرف از من احتیاج داره که عمل از من ببینه، نه اینکه فقط حرف بزنم منبر میام پایین بچه میاد دست بده توجه بهش نکنم. نه آقا جونم، این بچه هم یه انسانه. من این منبر اومدم پایین یه بچه دویی گفت آقای قرفی میخوام باهات رفیق بشم. گفتم اسمت چیه؟ گفت اینه. گفتم شمالتو به من بده، چه رفیق مسجدی خوبی. این ارزش داره، این بچه تو این حافظش میمونه که تو مسجد جامع نارمک یه روحانی آوردن اومد منبر، شب 15 ماه صفر به من سلام کرد، منو سوار ماشینم کرد، شمارمو گرفت، به من ارزش داد و برای صحبت کردن من ارزش قائل شد. اینا ارزش داره. من محلی از اعراب ندارم و خودمو میگم، کسی نیستم، یه بچه طلبه‌ای هم که اومدم برای تبلیغ دینی، ولیکن دوست دارم حرفی که میزنم اثر کنه رو شما و دوست دارم که عمل ببینم، نه اینکه خانوم بیاد اینجا گله بکنه بگه آقا اینجوریه اینجوریه. مادرم گاهی موقعا جلوم گریه میکنه، دلم ریش ریش میشه. اینا رو شیعه علی نباید انجام بده، اگه شیعه است، اگه پیرو علیه. روایت داریم ثمرت الوعظ الانتباه، ثمره موعظه هوشیاریه، بیداریه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، یکی اومد خدمت ایشون، جوانی بود، آوازه آقای بهجت رو شنیده بود، گفت حضرت آیت الله اومدم منو نصیحتم کنی. آقای بهجت هم معروف بود به قله و دل سخن گفتن، خیلی کم و دقیق حرف میزد. ایشون فرمود که یه سوال ازت دارم، اگه توی مجلسی باشیم، من باشم، وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم تشریف داشته باشن، به کی میری میگی منو موعظه کن؟ گفت خب معلومه آقا، میرم پیش امیرالمؤمنین میگم آقا منو موعظه کن. گفت خدا پدرتو بیامرزه، من شاگرد مکتب علی هم نمیشم، برو یه نهج البلاغه علی تهیه کن، کلمات علی توشه، دو سه تا حکمت شبی بخون، سعی بر عمل داشته باش. اینو میگن نصیحت. مرحوم آیت الله عراقی، چقدر شنیدید این حرفا رو؟ مرحوم آیت الله عراقی طرف اومد خدمتش گفت آقا نصیحتم کن. آقا گفت چی کاره ای؟ گفت نجار. گفت تا حالا برای دلت در درست کردی؟ برو برای دلت در و پنجره درست کن، غیر خدا و اهل بیت رو راه نده. نه اینکه یه روز عاشق این خانوم بشی، عاشق اون بازیگر بشی، عاشق اون برنامه بشی. پس این قلب، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، کی میخواد این قلب یاد خدا درش باشه؟ تو نمازم که وایستاده به فکر فلان بازیگره، به فکر فلان خانومیست که تو خیابون دیده. نماز بعد حضور قلب داشته باشه، حضور قلب در نماز. یکی از مواعظی که لقمان به پسرش گفت همین بود، فرمود اذا کنت فی الصلاه فاحفظ قلبک، زمانی که تو نماز قرار گرفتی قلب تو حفظ کن، حواست به این ور اون ور نباشه. عرض کردیم که امام جواد در حدیثی فرمود مؤمن محتاج سه تا خصلت: اول توفیق من الله، توفیق از طرف خدا، دوم و واعظ من نفسه، وعظ درون، و سوم و قبول ممن ینصحه. مؤمن احتیاج داره به این که نصیحت رو قبول کنه، نصیحت پذیر باشه. حدیثی ذکر کردیم که وجود نازنین آقا و مولامون امیرالمؤمنین فرمودن من قبل النصیحه سلم من الفضیحه، کسی که موعظه رو قبول کنه از رسوایی تو جامعه در امان میمونه. یه موعظه، دو تا موعظه سریع فقط تیتروار میگم دیگه، توضیحش نمیدم. راوی میاد خدمت امام مجتبی جناده، میگه دیدم رنگ حضرت متمایل به سبزی شده. گفتم آقا چیه؟ فرمود مسمومم کردن. گفت آقا برای چی معالجه نمی کنید؟ حضرت فرمود به مازا اعالج الموت، به چه چیز می شود مرگ و علاج کرد؟ مگه مرگم معالجه میشه؟ گفت آقا اذنی، نصیحتم کن. حضرت فرمود یا جناده استعد دل سفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک و علم انک تطلب الدنیا و الموت یطلبک، آماده سفر آخرت شو قبل از اینکه مرگت برسه. بدان تو دنیا رو طلب میکنی، اما مرگ داره تو رو طلب میکنه. آقایون یادتونه تو حموم، معمولا حمومایی که تو خونه ها بود بافتای قدیم، هموم که می ساختن توش یه دونه از این پریزای درغم، پریزای زنگم می زاشتن که اگه کسی تو حمام یه موقع بر اثر بخار و آب گرم قلبش گرفت، این پریز رو فشار بده اونی که بیرونه کمکش کنه، یا اگه حولهی خواست شامپوی چیزی خواست فشار بده اونی که بیرونه وسیله رو بهش بده، یادتونه؟ اما گاهی بر اثر بخار آب گرم پریز برق زنگ میزد، زنگ میزد، باید چیکار میکردی؟ باید میرفتی برق کنترل رو قطع میکردی، پریز رو باز میکردی، سنباده دست میگرفتی، این زنگار زنگ را میزدودی تا دو مرتبه این به صدا در بیاد. گاهی دل انسان هم زنگ میزنه. کی گفته اینو؟ پیغمبر اکرم. پیغمبر فرمود ان هذه القلوب تصدع كما تصدع الحديد، همان طوری که آهن زنگ میزند دل انسان هم زنگ میزنه. قیل فما جلاها، یا رسول الله اگر دلمون زنگ زد با چه چیز آن را بزدائی؟ قال رسول الله ذکر الموت و تلاوت القرآن، یاد مرگ و تلاوت قرآن این زنگ دل را می زداید. بله. آدم گاهی موقع ها نگاه میکنه حال نداره، یه خود قرآن بخون، قرآن قرآن، ما ها معنوس کم هستیم با قرآن، یه خود روزی حداقل 100 تا آیه قرآن بخونید، روزی نمیتونی 2 صفحه قرآن با توجه بخون، با ترجمه بخون، یه آیه با تفسیر بخون، چقدر آدم چیز گیرش میاد با تلاوت قرآن. این جنبندی مطالبی که من تو این چند روز در رابطه با نصیحت و نصیحت پذیری صحبت کردم، امشبم تکمله بحثم رو خدمتتون ارائه کنم، انشالله فردا دیگه میریم تو وادی امام حسین و عشق و زیارت و عشقبازی با مولا انشالله. اما امشب یه موعظه دیگه خدمتتون عرض کنم. یکی اومد محضر امام حسین سلام الله علیه، گفت آقا انا رجلون آس، یعنی چی؟ آقا من یه مرد گناهکاریم، خوش به حال اونی که بدون مریضه. بعضی از ماها مریضیم، نمیدونیم مریضیم، خودش یه نقطه مثبتی است که آدم بدون مریضه. وقتی بدونی مریضی میری دنبال طبیب، میری خودتو معالجه میکنی، اما وقتی ندونی مریضی یهو این مریضی هی اوت میکنه میشه سرطان. نگاه میکنی نماز رو گذاشت کنار، روزه رو گذاشت کنار، اصلا دیگه با تمام مسائل دینی خدافزی کرده. چرا؟ چون یه شبهه دینی افتاد تو ذهنش، نرفت سوال کنه، انقدر این شبهه تو ذهنش پراکنده شد و هی بهش دل داد و رفت و رفت و رفت، حالا شده یه وهابی صفت. آدم بعد سری تو شبهه اومد بره از عالم دینی سوال کنه. یه خانومی یه موقع من تو همین منبر، منبر اومدم پایین، به من گفت که آقا مسئله در رابطه با خمس دارم. گفتم ماشاءالله این همه روحانی مسجد جامع داره، این همه علما، حضرت آقای واحدی، حضرت آقای صادق زاده، این همه طلبه ها هستن، بابا نشستن اینجا شما بری سوال کنی جواب تو بده، حساب سالت رو ببری برات حساب کنه، مالت رو حلال کنه، چرا به من میای میگی؟ قربونت برم. اینا رو استفاده کنید، اینا نعمت خدا گواه، نعمت که فقط آب و نون نیست که، یه عالم دینی توی مسجد نعمته، یه فقیه توی شهر نعمته، توی کشور نعمته. چقدر مرحوم امام برامو نعمت بود، یه عالم دینی، یه مرجع دینی تمام مردم رو از چکمه استکبار نجات داد، نه خودش تنهایی، خدا یه دونه اثر کلام به این مرد الهی داده بود، یک کلمه میگفت مردم میریختن بیرون، دوستش داشتن. فلذا اینو شما بدونید که مسئله دینیتون رو برید از عالم دینیتون که مردم فقها اومدن رو منبر گاهی تجدیل کردن، من که الکی کسی تجدیل نمی کنم که، وقتی یه عالم دینی قشنگ بزرگان از علما اومدن آقا تایید کردن، علمیتش معلومه، مطالعاتش معلومه، گاه به گاه شماها امتحان کردید، آقا اطمینان بهش کردید، برید قشنگ مسائلتون رو مطرح کنید. اینم یه نکته. حالا این آقا اومده به امام حسین میگه انا رجل آس، آقا من یه مرد گناهکارم، ولا اصبر عن المعصیه، صبر بر گناه ندارم. ما سه نوع صبر داریم خواهر من: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت و صبر بر طاعت. مصیبت دیدی صبر کن، و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اگه مصیبت دیدی خب خدا بهت حسنه میده، به شرطی که جزع و فزع نکنی. اگر جزع و فزع کردی مصیبت دوتا میشه، چون دیگه اجری هم گیرت نمیاد. یکی صبر بر طاعته. آقا نماز خوندن بالاخره تکلیف از کلفت، از سختیه. بهش میخوای بری بعد یه قدری زحمت به خودت بدی. روزه میخوای بگیری تو تابستون گاهی بعد روزه بگیری، مشکله. بهش رفتن آسون نیست. اگه میخوای بهشتی باشی باید یه قدری سختی ها رو تحمل کنی تا اونجاها فیما تشتهیه الانفس، هرچی دلت میخواد بهت بدن، لذت ببری تو بهش. اینجا باید سختی ها رو کشید. یکی از صبرها صبر بر گناهه. این خیلی مشکله، صبر بر گناه، مخصوصا مال جوونا. اونی که پیر مرده خب دیگه اون دیگه شهوت و غریزه ای نداره، حالا یه موقعی با یه زنی هم خلوت بکنه همچین دیگه حال و غسله این، اصلا نگاهی هم که میکنه نگاهش فرق میکنه. اما جوون، جوون قوه شهوت و غرایزش رو حفظ کنه، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر جبری به پیری می شود. آره البته بعضی ها پیر که می شن تازه یادشون می افته کتونی آدیداس پاشون کنن، شلوارای جین بپوشن. آره فرقاشون رو گشاد باز کنن، تازه یادشون افتاده برن تایلند سر پیری و معرکه گیری. البته این پیر مردا نیستن ها، اینا که جوونا قدیمه. اینا مال اون پیر مرداییست که کاری با امام حسین و مسجد ندارن. خدایا به حق علی پیر و جوان ما رو از غرایز حفظ کن. خدایا به حق امیر المؤمنین زن و مرد، خرد و کلان ما رو از فتنه های آخر الزمان نجات بده. این آقای جوان خودش گفت آقا ولا اصبر عن المعصیه، من صبر بر گناه ندارم، تا فکر گناه میفتم باید مرتکب بشم، معالجم کن. حضرت فرمود افعل خمست اشیاء و ازنب ماشد، پنج تا کار بهت میگم اون وقت خواستی گناه کنی گناه کن. الاول لا تأکل رزق الله و اذنب ماشد، رزق خدا رو نخور. اون وقت اگه تونستی گناه کنی گناه کن. چیزی گیر میاری تو دنیا مال خدا نباشه؟ رزقی گیرت میاد که مال خدا نباشه؟ هر چی تو این عالم پیدا کنی مال خداست. گندم رو او خلق کرده، آفتاب رو او فرستاده، بارون رو او فرستاده، آب رو او فرستاده، زمین مال اوست، کره زمین مال اوست، تو هم خالق مخلوق دست او هستی، همه مال اوست. تو هم این علمش رو خدا بهت یاد داده که بری گندم رو بکاری بشه گندم، بشه جو، بشه کشمش، بشه خرما، همش از اوست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. فلذا آدم چیزی گیری نمیاره مال غیر خدا باشه. هر رزقی تو این دنیا پیدا کنی مال خداست. حتی اون کافره، حتی اون یهودیه، حتی اون مسیحیه، حتی اون زرتشته، هر چی که میخورن مال اوست، رزق اوست. دوم امام حسین فرمود اخرج من ولایت الله و اذنب ماشه، زود ساعتتو نگاه کردی، برو یه جایی گناه کن خارج از ولایت خدا، اون وقت خواستی گناه کنی گناه کن. جایی هست تحت ولایت خدا نباشه؟ اوشون، فشن، لالون، زاگون، درست میگم اسمشو؟ کلاردش، مسوله، هر جا بری، دماوند، جیلارد، گیلاوند، رودهن، بومهن، همه. آره البته اون دنیا غلطه حاجی ها، دنیا یکی داریم، دنیا یکی داریم، دو دنیا غلطه. دنیا از ماده دنیه، یعنی پس از دنیا، دنیا دنیه، ما دنیا یه دونه داریم، همین دنیاست. اون عالم، عالم آخرته، عالم آخره، همه چی مال خداست، ما همه مخلوق اوی. بله، فلذا هیچ جایی پیدا نمی کنی تحت ولایت خدا نباشه. حفظ کنید. سوم فرمود آی مردی که صبر بر گناه نداری، اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ماشه. یه جایی رو طلب کن برای گناه کردن که خدا تو رو نبینه. گیر میاری که خدا نبینته؟ ها؟ هیچ جا پیدا نمی کنی که خدا تو رو نبینه. تو قعر زمینم قایم بشی میبینته، تو پستو هم بری میبینته، کوه دماوند و هیمالیا و نمیدونم کوه خضر قم و دو برادران قم و توی قلعه عمو حسین قم هم که بری قایم بشی میبینته. بله، امریکا هم بری میبینته، تایلند هم بری میبینته. پس مواظب باش. آیه قرآن ها، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. سه تا دسته اعمال ما رو شاهدن: اول خدا، دوم رسول خدا، سوم مؤمنون. مؤمنون کیان؟ آل محمد علیهم صلوات الله. اینا میبینن. فلذا بزرگان از علما حواسشون جمع بود، یک کلمه حرف بی ربط نمیزدن، مواظب بودن تو نگاهاشون، به کسی نگاه تون نمیکردن، مواظب بودن. مثلا به مرحوم آقای مقدس اردبیلی گفتن حاجی مقدس، اگه یه موقعی توی اتاقی با یه خانومی خلوت کنی چیکار میکنی؟ گفت پناه به خدا میبرن، پناه به خدا میبرن، پناه به خدا میبرن. ما سجاده آب نمیکشیم آقا، من حجت الاسلام و مسلمینم. نداداش، بر سیسای عابد زمین خورد، بلعم با اورا زمین خورد، خیلی ها زمین خوردن. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، تن آدمی شریف است به جان آدمیت. من گاهی فکر میکنم خودم که این حدیث اتقوا من معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم یعنی چی؟ آقا بپرهیزید از گناه کردن در خلوات، چون خدایی که شاهده خودش حاکمه. یعنی چی؟ مثال بزنم یه قدی بهتر متوجه شید. ببین شما یه موقع تو این خیابون یکی بهت ظلم میکنه، شاهد دوتا میبری تو دادگاه، میگی فلانی زد تو گوش من، حق تو از ظالم میگیری. اونجا قاضی خودش ندیده، باید براش توضیح بدن شاهد، شما هم بگی اعلام بکنی که این به من ظلم کرده تا او قضاوت بکنه. اما فردای قیامت خدا که قاضی القضات عالم است، هیچ احد و ناسی ظلم نمی کنه، خودش دیده و خودش حکم میکنه. دیگه اونجا لازم نیست آقای قروی و آقای کذابیان بگن آقا این کیها رو نکرده، خودم دیدم دیگه، شاهد نمیخوام دیگه، احتیاج نداره تو بگی من این کارو نکردم. او خدایی که قدرت داده به زبون من تو دهن من تکلم کنه، میتونه فردا قیامت به پای من قدرت بده پام تکلم کنه، دست من حرف بزنه، چشم من سخن بگه. لا تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. دیگه لازم نیست اونجا ما حرف بزنیم. یوم اذن تحدثو اخبارها، زمین حدیث میکنه، حرف میزنه، میگه فلانی اومد مسجد، این زمین دعاتون میکنه، تو مسجدم یه جا وای نستا نماز بخون، همه جا وایسید نماز بخونی. مرحوم رسول ترک یه جا وای نمیستاد برای نماز خونده، جاشو پراکنده میکرد. گفتن چرا؟ گفت من خیلی گناه کردم رو این زمین، میخوام اینقدر تو این فضا نماز بخونم تا یه قدر این زمین ها بگن بابا این همش عبادت کرده، اینجا شهادت بده، اونجا شهادت بده، اونجا شهادت بده. بعضی پیرزن ها، من یادم بچه بودم مسجد میرفتن، میدوختن این جا نمازشون رو به مسجد، به این صف اول میدوختن که صف اول گرفته نشه. بله روایت داریم صف اول خیلی ثواب داره، روایات بسیاری داریم، ولیکن حالا یه موقع صف اول نشد دوم بخون. من که خودم جرأت ندارم صف اول نماز بخونم چون متقی نیستم. آره من از همه شما گناهکار دارم، آخر سرم دوست دارم وایستم، اما گاهی سردم میام وسط وای میستم. آره اما شماها بالاخره محاسن سفیدید و ایشالله که اهل تقوا هستید و انشالله که به حق علی خدا از همه تون قبول کنه. دو رکعت نماز حدیث داریم، دو رکعت نمازت قبول بشه خدا عذاب نمی کنه. اما منو به خدا به این پرچم مشکیایی که زدید نمیتونم با زرس قاطع بگم دو رکعت نمازمو خدا قبول کرده، صحیح خوندم نمازمو، اما مقبول خدا شده ان شاء الله. همش با ان شاء الله است. یه داستان سریع بگم، وقت گذشت. من خیلی منبرم و دارم قیچی قیچی میکنم و من منبرم، فاز منبرم اینجوریه، حالا بهتون بگم بدونید، بنده تو کل کشور که منبر میرم اول منبرم 10 دقیقه از امام زمان میخونم. تمام سیدیامو برید نگاه کنید، کاشون بودم، یزد بودم، اصفهان بودم، اولش 10 دقیقه از امام زمان میخونم. اما من قیچیش کردم چون مسجد بود، میخوایم بیشتر حرف بزنیم، حتی خطبم هم دیگه فرمودن قیچیش کردن. اونایی که دیگه کمکم میکنه و خیلی مهمه تو منبرمو دارم بیان میکنن، مطالبم هم دیگه قله و دل دارم خدمتتون میام، مثل گوشت خالص دیگه خیلی توش حاشیه نرفتم. داستانم بذارید یه موقع دیگه، میخوام 2-3 تا حدیث بخونم، حدیث مهمتره. فرمود چهارمین جمله‌ای که امام حسین به این آقایی که صبر بر گناه داشت بیان کرد این بود، فرمود اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک و اذنب ماشه. هر موقع عزرائیل اومد جون تو بگیره، سینه تو به تعبیر حقیر بده جلو، بهش بگو جون بهت نمیدم. اگه تونستی پس عزرائیل بر بیای جون بهش ندی، اون وقت خواستی گناه کنی؟ کی پس عزرائیل بر میاد؟ ها؟ پهلوانا؟ حسین رضازاده؟ ها؟ هیچ کی. آقای قربی به حضرت عباس اصلا و ابدا، هر موقع بخوان میبرنه. من مرق باق ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز دوم، آن که آورد مرا باز برد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتم اخرا، از خاک آفریده به عالم خاک آورده، دو مرتبه بلندمون میکنه، از همین عالم خاک بلندمون میکنه، قیامت به پا میشه و باید وایسیم به صف جواب بدیم، غیبتامونو باید جواب بدیم، حرفای لغومونو باید جواب بدیم، پشت فلانی حرف زدی باید جواب بدی، اینایی که مسخره بازار و خنده بازار درست کردن، قبح گناه مسخره بازار رو شکوندن، باید فردا قیامت جواب بدن. اون خانومی که 70 قلم خودشو آرایش کرده تو خیابونا منوب میده، جوون مردمو چش چرون میکنه و فکرشو مشغول میکنه، باید جواب بده. گریه کردی تا حالا برای قیامت؟ تا حالا برای شب اول قبل گریه کردی؟ به خدا امام سجاد گریه کرده. کجا؟ دعا ابو حمزه سومالی مال امام سجاده. ابکی لوحشت قبری، ابکی لزیق لحدی، برای وحشت قبرش امام سجاد گریه کرده. من میترسم خدایا، خدایا
ما رو بیامرزمون، هممون رو رحمت کن، به حق حسین قلم عفو بر جرائم ما بکش. خدای تو ارحم الراحمینی. پنجم، امام حسین فرمود اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار و اذن ما شد. هر موقع مالک جهنم بهت گفت برو تو آتش جهنم، اگه جرأت داری به مالک جهنم بگو تو آتش جهنم نمیرن، اگه تونستی تو آتش نری، خواستی گناه کنی، پس من و تویی که نمیتونیم این پنج تا کارو بکنیم، گناه این پنج تا رو بزن در مغازه، این پنج تا رو بزن تو اتاق پذیرایی، دیگه فکر گناه هم نمی کنه. ما فراموش میکنیم گاهی، یادمون میده، اینقدر دنیا مشغولمون کرده، آخرش که چیز ثم مازا عین تذهبون، کجا داری میری، کجا داریم میریم من و شما. بچه بودیم شدیم نوجوون و جوون و یه قد دیدیم مغاسنه سفید میشه و اگه پیر بشیم، ما خودمو میگم، شما ها که خوش به حالتون پیر غلام شدید، دعا کنید منم پیر غلام شم به پیری برسیم ما. آره، یه روایت میخوام بخونم، خیلی قشنگه، زیادی قشنگه، هر کی دوست داره روایتو من سریع بخونم دیگه خیلی چاشنیش حرف نزنم، یه صلوات گرم امام زمانی خط بفرمایید. یه حکمت امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، حکمت 147 یادداشت کنی، امشب رفتی حتما نگاه کن، حکمت 147. اومد محضر آقا، محضر آقا امیرالمومنین، یه آقای جلو حضرت فرمود استغفر الله ربی و اتوب الی. حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. آقا چرا، چیکار کردم؟ فرمود میدونی این چی چیه گفتی؟ همین استغفر الله، گناه میکنی، غیبت میکنی، میگی استغفر الله، تموم شد. به این سادگی استغفار کردی تموم شد. استغفار حضرت معنا کرده، حتما بنویسید اگه خودکار دارید، اگه ندارید از بغل دستید بگی، اگه نداری سیدی منبر امشب منو حتما بگیرید، به خاطر این چند تا خط بنویسید و عمل کنید، خیلی مهمه. گفت سکلت که امک اتدریم الاستغفار. جلو حضرت استغفار کرد، حضرت فرمود مادرت به عزاد بنشینه. میدونی این کلمه ای که داری میگی چیه؟ ان الاستغفار درجه العلیین و هو اسم واقع على سته معان. این درجه علیینه، درجه والا مقام و بلند رتبگانه، و این یک نام برای 6 تا معناست. استغفار 6 تا معنا داره و 6 تا کار باید بکنه اونی که استغفار میکنه. اولها الندم علی ما مضا. اولین مطلبی که آدمی که استغفار میکنه باید انجام بده چیه؟ پشیمانی بر اعمال گذشته. بعد واقعا پشیمون بشی، دیگه من این کارو پشیمونم. و ثانی العزم علی ترک العود الی. و دومین معناش اینه تصمیم جدی بگیری که دیگه بازگشت به اون گناه نکنی، دیگه گناه عود نکنه. سوم و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعه. سومین کاری که باید بکنی اینه حقوق مردم رو اگه ضایع کردی بپردازی. آقا مال مردم رو خورده، حالا اومده استغفار میکنه، استغفر الله ربی، خب خدا توبتو قبول میکنه، به چه شرطی؟ حق مردمو که خوردی. آقای قرفی مرده، حاج آقا حسین تو محله مولوی میشست، ازش قرض گرفته بودم، پولشو گرفتم خوردم و حالا مرده، خونهشم نمیدونم به بچه هاش بدم. اگه بچه هاش بودن بعد به بچه هاش برسونی، به ورثش برسونی، اگه نبودن بعد چیکار کنی؟ براش یا استغفار کنی یا رد مظالم کنی، صدقه بذاری کنار، همون پولو برای او صدقه بذاری کنار، سوال کنید از علما. به این سادگی نیست. حق مردمو خورده بعد میگه استغفر الله. این سومین کاری که آدمه که ادعا میکنه استغفار داره میکنه باید انجام بده. و چهارم فرمود ان تؤدی حق الله فی کل فرض، اعمال واجبت رو که ترک کردی باید انجام بدی. چهارم این مطلب نسبت به حق الله، حق الله، حق خدا. یه موقعی نماز نخوندی، 10 سال نماز نخوندی، حالا سرت خورد به سنگ نماز خون شدی، 10 سال روزه هاتو نگرفتی، قبول نداشتی، حالا روزه بگیر شدی، این 10 سال نماز و روزه تو باید انجام بدی؟ بله بله بله. یه موقعی کسی کافره میاد مسلمان میشه، الاسلام یجب، این اسلام جبران میکنه اون قبلش رو، اما تو ادعا میکنی شیعه ای، اسم شیعه گری رو یدک کشیدی، اما 10 سال نماز نخوندی، روزه نگرفتی، باید حق الله هم تا میتونی انجام بدی. آقا 2 سالشو خوندن، بقیهشو معلومی زنده باشن، وصیت کن. ثلث مالت مال خودته، ثلث مالت مال خودته. بچه آقا برای من 8 سال نماز قضا بدید بخونم، بچه ها من 8 سال روز قضا دارم برام بخونن، ختم هم میخواستی برات نگیرن بگو نگیرن، بگو سلسه مال من اینجوری خرج کنی. این نکته مهم. اما پنجمی و ششمی حد کمال استغفاره، یعنی حد کمال استغفار، عذرخواهی میکنم، حد کمال استغفاره چیه؟ والخامس ان تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام حتى يرجع الجلد الى عظمه ثم تنشئ فيما بينهما لحما جديدا. میگه گوشتایی که از راه حرام به دست آوردی، حالا که استغفار کردی باید این گوشتای جدید رو آبش کنی. غیبت کردی، گوشت برادر مؤمنتو خوردی، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولو يقتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. عایشه پیغمبر اکرم نشسته بود، یه زنی از پشت پرده اومد از پیغمبر مسئله پرسید. وقتی زن رفت، عایشه به پیغمبر گفت یا رسول الله چه زن قد کوتوله ای بود. پیغمبر فرمود مه یا حمیرا، ساکت شو، قی کن. قی کرد، گوشتی از دهنش پرید بیرون. گفت آقا این چیه؟ فرمود این گوشت برادر مؤمنت بود که با غیبت زن مؤمن خوردی. بعضی راحت پشت این اون حرف میزنن. بابا این منبری که پشتش حرف میزنی خدمت حضرت رسیده، همینجور دهنتو باز میکنی. حالا یک کسی یه حرفی زده، حرف مفت زده، نفهمیده چی گفته، تو هرچی شنیدی باید بگی. بین حق و باطل 4 تا انگشته. امیرالمؤمنین فرمود بابا مواظب زبونت باش. پیغمبر فرمود بیشترین امت من به جهنم میرن برای خاطر زبونشو. جرمه صغیر و جرمه کبیر، جرمش کمه جرمش زیاده. اصحاب پیغمبر زیک میذاشتن، سنگ میذاشتن رو زبونشون که هرچه نگن. راحت پشت فلانی حرف میزنه، راحت منم نمیتونم بلنشم برم. مرحوم آقای مجتهدی میفرمود به خدا قسم گوشت این علما به خدا مرض میشه، درد میشه، سرطان میشه تو بدنتون. غیبت عالمو نکن، غیبت هیچکیو نباید بکنی. حدیث داریم من اقتاب مسلمن او مسلمه لن یقبل الله صلاته و صیامه 40 لیله. کسی که غیبت مرد مسلمان و زن مسلمانو بکنه تا 40 روز نماز و روزش قبول نیست، تا اینکه بیاد از اون آقا عذرخواهی کنه، آقای فلان من غیبت تو کردم منو ببخش. اگرم که احتمال میده خلاص اون بنده خدا ناراحت بشه دیگه باهاش گفتگوشو ترک کنه، براش استغفار کنه، براش استغفار کنه. مثلا عروس خانم غیبت مادر شوهرشو کرده، اگه بره بهش بگه مادر شوهر غیبت تو کردن، مادر شوهر ناراحت میشه دیگه، تا آخر اون خونه این عروس نمیره. اگر یه همچین احتمالی بده دیگه نمیخواد بره به مادر شوهرش بگه من غیبت تو کردم، برای مادر شوهرش استغفار کنه کافیه، اما دیگه مرتکب غیبت نشه. گوشت برادر مؤمنتو داری میخوری، بعد اون وقت استغفار کردی بعد آبش کنی، این حد کمال استغفاره. مواظب زبونامون باشین. بی خدا 7 سالم بوده نشستم رو منبر، از این زبونم میترسن. میترسن. یک کلمه تمومه. آقای فقیه ایمانی یک کتاب نوشته نقش زبان در سرنوشت انسانها، میگه 190 تا گناه مال زبونه. 190 تا گناه، غیبت، تهمت، نمامی، فحاشی، دو به هم زنی، شایع پراکنی، مسخره کردن، اینا همه گناهان زبانه. ما ها راحت قبح این گناه ها شکسته شده، راحت بشینیم پشت در فلانی حرف بزنی، بعدش هم میگی حاجی ما رو حلال کن. شیشومیشم بگم و روزه بخونم. و سادس ان تذیق البدن علم الطاعات کما ازقته لذات المعاصی. امیرالمومنین میگه ششمین کاری که آدمی که استغفار میکنه باید انجام بده اینه، همان طوری که لذت معاصی رو به بدنش چشونده، باید لذت طاعت و بندگی خدا رو به خودش بچشونه.
آخه گناه لذت داره دیگه، اگه لذت نداشت که مریض بودیم. اگه گناه کنی لذت داره، حالا باید به خودت کنترل کنی، خودت رو سعی داشته باشی دیگه گناه مرتکب نشی. انقدر داستان تو ذهنم بود، بهلول نباش، مرد راهب، بردی که توبه کرد، او شعوانه، داستانهای مفصل، ابن رعا، همه تو این ذهنم بود، ولی وقت نیست. میترسم شماها دیرتون بشه. امشب هم قول دادیم روزه کی بخونی؟ امام رضا سلام الله علیه، جان عالم فدای این آقا بشه.
حالا خدایا ما فهمیدیم این کارا رو باید انجام بدیم، اما یه شفاعت هم ما احتیاج داریم. شافی ما کی باید بشه؟ شافع ما کی باید بشه؟ شافع ما پیغمبر، آره پیغمبر باید شافع ما بشن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت رو باید اجازهش خدا بده، او اجازه نده کسی نمیتونه کسی شفاعت کنه. یه داستان میخوام براتون بگم، هر کی بشنوه خیلی قشنگه، هر کی هم نشنوه بعدن نوارشو گوش بده بشنوه، خیلی قشنگه. تو یزد، این داستان مال شاید حدود 200-300 سال پیش باشه با کم و زیادش، یه دو تا برادر بودن. یه برادر دلش هوای حرم علی ابن موسی رضا رو کرد، میخواست بره مشهد. اون یکی برادر اهل گناه بود، اهل معصیت بود. تا این برادر متدین خواست بره، از این دروازه که خواست عبور بکنه، اون یکی برادرش دنبالش راه افتاد، گفت منم میخوام بیام. گفت بابا تو رو چه به امام رضا، برو دنبال گناهت. گفت منم میخوام بیام. هر کاری که از برادر گناهکار رو ردش کنه، به قول ما بفرستش دنبال نخودسیان، قبول نکرد و اومد. اون موقع هم با مرکب میرفتن، مثل حالا نبود با هواپیما برن، مثل حالا نبود مثلا با قطار برن، با ماشین سانتافه و پرادو اینجوری نبود که، با مرکب میرفتن. ماها تو راه بودن، سختی میکشیدن تو مسیر، کاروانسراگاه گیرشون نمیومد، تو بیابون خیمه میزدن میخوابیدن، خستگی ها داشت، زحمات داشت. برادره میگه تو مسیر راه هی این داداش گناهکار ما زوار امام رضا رو اذیت کرد. گفتم برادر انقدر این زائران امام رضا رو اذیت نکن، چوب میخوری یا؟ بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، انقدر با نوکرای امام رضا ور نرو، اذیت میشی یا؟ پاشو میخوری یا؟ قبول نمیکرد. آقایون نزدیکی های مشهد، چند تا فرسخ مونده بود به مشهد برسن، داداش گناهکار مرد، از دنیا رفت. برادر متدین گفت هر چی باشه این برادر برادر منه، ولو گناهکار بوده، میذارمش رو مرکب، میبرمش مشهد، غسلش میدم، کفنش میکنم، تشییعش میکنم، میبرمش دور حرم امام رضا طوافش میدم، میبرمش باغ رضوان خاکش میکنم. همه این کارا رو انجام داد، اما دلش شور میزد برای برادر گناهکارش. شب تو عالم خواب، شب اول قبل، خواب این برادر گناهکارش رو دید، برادر متدینه، خوابش رو دید، دید در یه باقی سرسبز متنعم به نعمتهای خدا. گفت داداش تو اهل گناه بودی، اینجا رو به خاطر چی بهت دادن؟ گفت راست میگی داداش، من بد جون دادم، چون اهل گناه بودم بد جان دادم. وقتی که منو قصد دادی، آب رو بدنم ریختی، آب نبود، آتش بود که ان رو من میریختی. کفن پارچه‌ای نبود به بدن من زدی، ورق داغ شده آلومینیوم بود که ان به بدن من میچسبوندی. تابوت چوبی نبود، آهن ذوب شده به گناه بود که منو باهاش هم میکردی. هی پشت جنازه داد میزدم، وا حسرتا وا ویلتا، گفتم رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، منو برم گردونی، بذارید زمین. صدامو نمیشنیدی، هی ندا میومد کلا کلا کلا، دیگه برگشتی تو کار نیست. تا اینکه منو اووردی جلو در حرم امام رضا، دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته از گناهکار نیاید. منو که آوردید تو حرم، ملائکه عذاب وایسادن گفتن از اینجا به بعد ما حق عذاب نداریم ولو آدمای گناهکار. منو که وارد حرم کردید، دیدم همین جایی که ذریح امام رضاست یه تخت گذاشتن، امام رضا نشسته، یه پیرمردی هم کنار حضرت ایستادن. منو که وقتی طواف دادید، اون پیرمرد گفت دامن امام رضا رو بگیر جوان، اگر بری از این حرم بیرون دو مرتبه ملائکه عذاب عذابت میکنند. گفتم مگه نمیبینی آقا نگام نمیکنه، سلام میکنم جوابم نمیده. گفت خب قسمش بده به مادرش زهرا، به جوادش. اومدم جلو گفتم آقا جان مادر پهلو شکستت نگام کن. میگه یه وقت دیدم حضرت سرشو اوورد بالا، به پهنای صورت حضرت داشت گریه میکرد. فرمود معصیت خدا و نافرمانی ما رو میکنید، نام مادر ما رو به زبان میبرید، چه کنم مادرم عزیزه، برو شفاعتت کردم، برو بخشیدمه. یا امام رضا با بار معاصی اومدیم امشب در خونت، شب پنجشنبه و شام چهارشنبه متعلق به شما، جان مادر پهلو شکستت نگاهمون کن. امام رضا ما از مسافرا و مشائیه کربلا جا موندیم، امشب اومدیم در خونه شما، شما اشاره کنی، شما امضا کنی کربلای ما رو. دستت نمیرسد گرد بر آستان مولا، دستت نمیرسد گرد بر آستان مولا، مشهد بیا که فرقی با کربلا ندارم، قلبم بدون عشق دل بر صفا ندارم، جز خاک کوی جانان جایی دگر ندارد. رضا 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 جا، رضا 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 جا، رضا 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 جا، رضا رضا رضا. قبل وصول القتل اله سلام بر اون آقایی که ام کرد زن و بچه براش ناهه کنم نیاهه کنم. گفتن آجان برا مسافر میمنت نداره گریه کرده. فرمود آری اون مسافری که قصد برگشت داشته باشه، اما من دیگه از این سفر بر نمیگردم. قربونتم آقا مهربونم. آقا فرمود مرفق جوادم به من خیلی علاقه داره، گاهی
باید روزا او را به نخلستان ببر، فراق من درش اثر نکنه، خدا حافظ رفت. ابا سلط افتخار نوکری امام رضا را داشت تو خراسان، میگه حضرت به من فرمود ابا سلط مأمون منو دعوت کرده، اگه دیدی موقعی مراجعت کردن عباب سلم کشیدم بدون منو مظلوم کرده، دیگه با من حرف نزن. وقتی اومدم تو حجره درها را ببن کسی را نده، میخوام تک و تنها تو حجره جان بدم. میگه آقا رفت برگشت دیدم ای وای عباب سرش کشیده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سیبوی و مقتل دیده بود و میگفت 50 مرتبه نشست رو زمین بلند شد تا رسید به حجره. عبادت میگه دیدم یتمل ملو کتمل مل سلیم، حضرت مثل مار گزیده به خودش میپیچی، ای زیر لب میگفت پسرم جوازم. موفق میگه یه وقت بالای بام بودم تو مدینه با امام جواد 7 ساله، یه وقت امام جواد گفت لبک لبک لبک، آقا کسی شما را صدا نزد؟ فرمود موفق صدای غربت پدرم رو میشنوم. موفق میگه جواد و لعمه رو دیگه ندیدم تو مدینه. همون ساعتی بود که عباسر درها را بسته بود، دید یه آزاده 7 ساله تو صحنه خامه. آزاده شما از کجا تشریف آوردی؟ شما کی هستی؟ فرمود من ابن الرضا هستم، همون خدایی که به لحظه العینی منو از مدینه به توس آورد، از در بسته میتونه وارد کنه، یعنی من جواد الائمه. گفتم آقا بیا خوب موقع اومدی. نظر در گوشه ای بر آن امام انس و جان داره جاید به بالینش دم رفتن پسر آره. یه وقتی دن در حجره باز شد، امام جواد اجازه گره پدر پسر رو بغل گره، ودای امامت رو به او سپرد، گفت پسرم این گلیم رو کنار بزن، دلم میخواد مثل جدم رو خاک جان بدهم، من دلم میخواد با همون زمزمهی که شروع کردم مجلس رو تحویل بدم به مداح اهل بیت. دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد، دل شکستم را حسیر و مبتلا، نتاقت و توانم به لب رسید جانم، که هرچه کرد و با من فراغ کربلا. حسین حسین حسین